گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان بتونید ما رو همراهی بفرمایید. بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه موضوع مورد بحث ما است. دوستان عزیز شنونده، اگر خواستید که درباره موضوع امروزمون با ما در ارتباط باشید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 301035. اگه سوالی یا نقطه نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. و یه شماره تلفن هم داریم، اگر خواستید میتونید تماس بگیرید با همون، 27 86 10 35. خواهش میکنم که در تعامل با این برنامه باشید، نقطه نظرتون رو مطرح بکنیم انشاءالله. خصوصی سازی از مسائلی هستش که به دلایلی مثل فقدان کارایی بخش دولتی به عنوان یک اولویت و راهکار اساسی در جهت برون رفت از چالش‌های اقتصادی و مدیریتی در جهان ایران مطرح شده. به گفته کارشناسان اقتصادی، عرضه سهام شرکت‌های دولتی منجر به درآمدزایی برای دولت، بهبود مدیریت و کاهش زیاندهی این شرکت‌ها، همینطور افشای اطلاعات شرکت‌های دولتی میشه که باید دقت بکنیم. البته این خصوصی سازی‌ها باعث انحصارگرایی خصوصی نشه و نظارت‌های دولتی بر عملکرد اونها وجود داشته باشه. اما در شرایط فعلی وضعیت درآمدی دولت، آیا عرضه سهام‌های شرکت‌های دولتی میتونه یکی از اقدامات موثر در برون رفت از چالش‌های درآمدی دولت باشه یا نه؟ موضوعی هستش که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم و بیشتر واکاوی کنیم. شما هم امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. عرض کردم خدمتتون که بررسی روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه موضوعی هست که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای فردین آقا بزرگی هستیم از کارشناسان بازار سرمایه و در طی برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که به موقع خدمتتون معرفی می‌کنم. خب آقای آقا بزرگی، سلام می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم.
سلامت باشیم. خب بریم از یه تعریفی شروع بکنیم و اون هم تعریف شرکت دولتی هست. اصلا شرکت دولتی تعریفش چیه؟
خدمت شما عرض کنم که بر اساس اصل 44 قانون اساسی که حالا اطلاق میشه به عنوان مصداقی برای تکلیف دولت به عرضه‌های سهام دولتی، در سه بخش دولت، تعاون و بخش خصوصی تعریف شده تملک دارایی‌ها و شرکت‌ها در ایران. اون قسم از شرکت‌هایی که در حقیقت با نظارت و تحت تملک دولت با اداره کامل امور توسط مدیران دولتی اداره میشه، خب طبیعتاً به طور کل و عام ما اطلاق شرکت‌های دولتی داریم. در ارتباط با در حقیقت فرصت‌هایی که هر از گاهی ایجاد میشه، من میخوام بپردازم به اون اصل مطلب بایز شما اگر که موافق هستین.
بزنین یه اطلاعاتی بگیریم. پس شرکت دولتی اونی که هم تملکش هم مدیریتش با دولت باشه، اما در بعضی از موارد شرکت‌هایی که مثلا بالا مثلا 51% هم مثلا مالکیت دولتی داره، به نظر میرسه که اطلاق میشه به مالکیت دولتی. مثلا خودروسازی ها که حالا درست عملا میگن خصوصی هستیم و دولتی نیستیم، اما عملا دولتی به حساب میاد.
دقیقا فرمایش رو ببین، وقتی میگیم مدیریت شرکت یعنی 51%، حالا دو قسم هستش، دارا بودن حق در حقیقت مجامع فوق‌العاده 67%، ولی در مجموع شرکت هایی که ما میگیم دولتی بالغ بر 90% سهامشون متعلق به دولت هست. در ارتباط با اون جمله دومی که اشاره فرمودین و مرتبط با همین مقدمات هست، خب به هر حال بله، بعضی از شرکت های ما داریم که به ظاهر در حقیقت تحت مدیریت دولت نیست، اما توسط عوامل و نهادهایی که غیر مستقیم توسط دولت اداره می شود، این هم شرکت های به نوعی شبه دولتی هستش. بله. حالا از طریق تعاونی های خاص همین شرکت ها یا تعاونی هایی که میتونن اعمال مدیریت بکنن، این هم یه قسم دیگه شرکت های دولتی بله. هستش.
حالا این شرکت های دولتی که تحت هر کدوم از این دو شرط در واقع عرضه میشن، حالا مشخصه که توی بورس چند درصد در واقع یا چند تا شرکت عرضه شدن و وضعیتشون توی بورس چجوریه؟
ببینید
چه قالبایی تو بورس هست؟
به طور کل حالا ما با توجه به حجم سهام شناور آزادی که در بورس داریم که حدوداً 20% هستش از کل مثلا 4500 هزار میلیارد تومان، 20% این سهام فلوت هستش، یعنی متعلق به اشخاصش که مرتباً خرید و فروش میکنن. ما بقیه این عدد ارقام به استناد گفته‌های مسئولین از جمله وزیر محترم اقتصاد و سایر مسئولین، بیش از 50% سهام موجود در بازار سرمایه اینها به طور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به دولت و اداره کننده شبه دولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستش. نهادهای عمومی غیر دولتی شامل بخش عمده از صندوق‌های بازنشستگی که مستقیماً توسط وزرای دولت مدیرانشون منتصب میشن، انتخاب میشن. بنابراین اگر از جهت اداره امور بخوایم تقسیم بندی کنیم، بالغ بر 50% شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ما به ارزش کل 4500 هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و شبه دولتی ها هستش که در حقیقت یک، حالا در ادامه در موردش صحبت میکنیم، یک فرصت بسیار مغتنمی در حال حاضر ایجاد شده برای در حقیقت تحقق همون اصل 44 که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف به واگذاری شرکت‌های دولتی کرده.
بله. اینه که فهمونه شامل اون صندوق‌های ETF هم میشن؟
صندوق‌های ETF حال حاضر که حالا حدود مثلا 12 تا 16 هزار میلیارد تومنه، این صندوق‌ها از مجموعه سهام تحت تملک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که دولتی هستش، یه تجمیع سهام در اون در حقیقت ETF هست، یه سبد سهامه. اما تغییری در مالکیت اونها داده نمیشه و اینم جزو یکی از چالش‌ها و نکاتی است که حتما باید بهش پرداخته بشه. حالا اگر مجالی بود تو همین جلسه، من اتفاقا یادداشت کرده بودم در همین مورد هم صحبت
همینجا بکنیم. صحبت بکنیم که موضوعش مطرح
در حقیقت اگر ملاک برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باشه، حتی سهام عدالتی که الان ظاهرا ارزش پورتفولیوش بالا بر 500 هزار میلیارد تومان شده، اگر قرار بر این باشه که به دارندگان سهام عدالت یا ETF ها اجازه اعمال مدیریت و نفوذ در همین شرکت ها رو ما ندیم، در حقیقت همون شکلی رخ خواهد داد، همون شکلی به تصویر کشیده خواهد شد که در گذشته سابقه خوبی در عرصه خصوص سازی ما نداشتیم.
یعنی
کماکان دولت حاکم مطلق خواهد بود، اداره کننده خواهد بود، تفکرش غالبه. من حتی یه مثال الان میخوام بزنم در خصوص برخی از شرکت ها، حالا نام نمیبرم که یه موقع خود هرکس سوء تفاهم نشه، چند شرکت ما داشتیم در 5 سال گذشته اینها در بازار سرمایه، یعنی از طریق بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار شدند، اما شرایط واگذاریشون به این ترتیب بوده که 1. هیچ گونه دخل و تصرفی در تعدیل نیروی انسانی نباید داشته باشند، هیچ گونه تغییری در رویکرد نحوه مدیریت و حتی چارت سازمانی نباید داشته باشند، فروش اموال و دارایی ها رو نباید داشته باشن. خب تصور بفرمایید با یک همچین چارچوبی اگر ما بخوایم ادامه راه بدیم، در حقیقت به همون نقطه میرسیم که همون تفکر دولتی داره شرکت رو اداره
یعنی
میکنه.
دولت فقط زمین بازیش رو عوض کرده،
در حقیقت یه پولی بخش خصوصی داده به دولت و امانت داره همون ترکیب و همون شیوه در حقیقت اداره امور شرکت هستش. حتی انگیزه اصلا فلسفه واگذاری این هستش که این افزایش بهره‌وری ایجاد بشه، وضعیت عملیات عملکرد سودوزیان شرکت رو اصلاح بکنن با تفکر بخش خصوصی. اگر قرار بر این باشه که دارایی‌های غیر مولد یا نیروهای مازاد رو اصلا اینا رو به تطبیق بهینه اداره بکنن، لزوما تعدیل نیرو هم اطلاق نمیشه. اگر دستشون از این مسائل کوتاه بشه مطمئناً به همون جایگاه اولیه خودشون برمیگردن، کما اینکه همین 4-5 موردی که عرض کردم که بارها سرش بحث شده در هیئت دولت که واگذاری از ابتدا به نحو صحیح انجام نشده، موفقیت آمیز نبوده، الان هم به همون نقطه اولیه بازگشت کردیم، یعنی یا عمده اینها اقاله شده یا محول شده به شخص ثالث دیگری و در نهایت در مجموع میتونیم بگیم به استناد همین آماری که حالا خلاصهشو عرض میکنم، مثلا سال 85 67 شرکت واگذار شده در بورس و غیر بورس، این مجموعشو دارم عرض میکنم، به ارزش 3,100 میلیارد تومان. سال 86 126 شرکت 15,000 میلیارد تومان. 87 7,800 میلیارد تومان. 88 25,000 تومان. 25,000 میلیارد. تا سال 92 44,000 میلیارد تومان سهام دولت واگذار شده، چه از طریق بازار سرمایه یعنی شرکت‌های موجود در بورس، چه خارج بورس. و متاسفانه با همین چارچوبی که عرض کردم، تصادفاً من خودم در مورد یکی دو تا از این شرکت‌ها تحت عنوان طرف مشورت چون بودم، به این در حقیقت بن‌بست رسیدیم که اگر قرار بر این باشه که بخش خصوصی توانایی و اجازه دخل و تصرف در تصمیمات و نحوه اداره شرکت نداشته باشه، مطمئناً به همون نقطه خواهد رسید. ما همین 5 شرکت بورسی که ظرف 5 سال گذشته عرض کردم الان یا در مراجع قضایی داره پیگیری میشه پرونده هاشون، یا مورد مناقشه هست و اختلافات عدیده ایجاد شده و متاسفانه موافقت آمیز نبود.
خیلی ممنونم آقای صمد عزیز نژاد از کارشناسان اقتصادی هم به جمع اون اضافه شدن. آقای عزیز نژاد سلام بر شما.
علیکم. بنده هم خدمت سرکارخانه و مهمان گرامیتون و مردم عزیز سلام دارم در خدمتتون.
بله، صحبت های آقای آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه رو شنیدید. با این شکل واگذاری که در واقع مالکیت منتقل میشه اما مدیریت نه و سلطه دولت همچنان جاری و ساری هست بر این شرکت ها، چطور ارزیابی میکنه وضعیت عرضه شرکت های دولتی رو در بورس؟
این پس واگذاری ها که از ابتدای امر خصوصی سازی بوده، بحثی هست که در وسعت و دامنه بحث گسترده میشه روش انگوزهای مختلفی رو گذاشت. یکی از دلایلی که بررسی های مختلف کارشناسی و بررسی هایی که فاقد دیگه اختلاف نظر است نشون میده اینه که این واگذاری ها حتی اکثر منجر به گذر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی شده. بعد در آسیب شناسی کار که میخواد بررسی بشه که چرا این اتفاق، یعنی خصوصی سازی به مفهوم دقیق انجام نشده، عمدتاً بحث تضاد منافعی هست که وجود داشته و داره. عمدتاً در شرکت‌های دولتی و اکثر شرکت‌های دولتی اینجوری بوده که مدیران ذی‌نفع شرکت‌های تابع یا شرکت‌هایی بودن که خودشون مدیریت می‌کردن. ذی‌نفع بودن یعنی چی؟ یعنی یا به صورت غیر مستقیم سهام داشتن یا آشناها و اشخاصی که وابسته به اینها بوده به صورت غیر مستقیم تو شرکت ها مدیریت انجام می دادن. و بنابراین واگذاری و خصوصی سازی به مفهوم واقعی منجر به این می شد که کلی از منافع همین مدیرانی که در اون موقع بودن به خطر بیفته و بخش خصوصی واقعی اگه می اومد خب در تصمیم گیری و مدیریت مستقل بود و عمده منافعی که این اشخاصی که در ید کار بودن رأس کار بودن به صورت رایگان و یک رانت مدیریتی بود در اختیارشون قرار گرفته بود. بنابراین گام اول که میخواست برداشته بشه کج برداشته شده و عمدتاً با راهکارهای خارج از بورس، با مذاکره و روش‌هایی که بعضی هاشون هم الان ملاحظه میشه که در قوه قضاییه رسیدگی میشه واگذاری صورت گرفته. و این
یعنی مذاکره منجر به ایجاد واگذاری به روشی خلاف اون شرط عادی شده، منظورتون اینه؟
بعضیش بله اینجوری بوده.
مثلا میتونید مصداقی یکم بیشتر متوجه
مثلا همین،
چون معمولا میگن یکی از چیزایی که در بورس اتفاق میفته ایجاد شفافیت و عمل کرد و اینا
خصوصی سازی بحث این بود. اگر از طریق بورس سازوکارهای بورس انجام میشد و به درستی با عرضه سهام انجام میشد، خب طبیعتا مشکلات به حداقل میرسید. اما چون از طریق مذاکره واگذاری بلوکی و یا حتی هم اگر بورس بوده سوری بوده، یعنی مشخص بوده کی میخواد عرضه کنه کی میخواد بخره، یه زمان مشخصی بوده، حتی سازوکارهایی هم که تو بورس بوده یعنی بورسی نبوده، به نام بورس انجام شده.
اخیراً هم این اتفاق افتاده؟
اخیراً نه، تو سالهای اولیه که شاید وضعیت منابع دولت خوب بوده این تخلفات خیلی گسترده بوده، این مشکل اساسی بود.
ببخشید یه از دست من یه عذرخواهی میکنم میونه فرمایش حضرت عالی، خدا قوت میگم خدمتتون. یه نکته این که من جسارتا گفتم تکمیل فرمایش جناب عالی نکته درست اشاره کرد. ببینید سازوکار در حقیقت واگذاری سهام چه در بورس چه در خارج از بورس شکل به این صورته که مدیر دولتی که حکمش توسط یک وزارتخونه دولتی زده داره کار میکنه اونجا و در حقیقت مدیر بالا دست که مسئول واگذاری این شرکتی شده که خودش حکم برش زده، خب طبیعتاً این اختلاف نظر نه این دو نفر هیچ گونه ممکنه انگیزه برای اجرای این فرایند خصوص سازی اصلا نداشته باشن. من میخوام اینجا این جمله رو عرض بکنم که در حقیقت اون سازمان و یا متولی خصوصی سازی اصلا منتسب به دولت نباید باشه. چرا؟ چون یک در حقیقت پارادوکس اینجا وجود داره، یه تناقض تضاد منافعی وجود داره. مدیری که خودش مورد تایید مقام بالا دسته چجور میتونه همکاری بکنه برای واگذاری به بخش خصوصی که در حقیقت منتهی به برکنار شدن خودش میشه؟ این فرایند اصلا از اصل و اساس، من به تجربه کارنامه حداقل توی این 20 سال اخیر دارم عرض میکنم، اگر این فرایند درستی بود، خب ما یک حداقل چند نمونه، من بازار سرمایه‌شو خصوصا عرض میکنم، یه نمونه موفق داشتیم. این ایراد اساسیش به اونجا برمیگرده که اون شخص واگذار کننده و تصمیم گیر کسی است که خودش داره اونجا در حقیقت با حکم دولتی داره حقوق میگیره، مدیر دولتی است، بنابراین کمترین انگیزه رو داره. ما به اقتضای شغلمون بعضا برخورد کردیم با همچین مدیرایی که هیچ گونه انگیزه برای واگذاری ندارن، یعنی به ظاهر ممکنه نشون بدن که ما داریم این کار رو انجام میدیم ولی باطنن هزار یک مانع ممکنه سر راه این تشریفات ایجاد بشه. ببخشید منو فرما شما.
نه خواهش میکنم، بحث اساسیست دیگه. یه فلسفه واگذاری چی بوده؟ البته این بود که اندازه دولت رو کوچیک کنی، بودجهش به کسری نخوره، بخش خصوصی بیاد رونق و جهش تولید اقتصادی ایجاد بشه. وقتی این اتفاق نیفتاده بالاخره خیلی مشخص است که یک جای کار میلنگه. در بحث این وابستگی تضاد منافع مدیران دولتی به بحث خصوصی سازی، به نظر من یه تحقیق و تفحص اساسی توسط مجلس لازمه. یعنی کشفش هم سخت نیست، با رصدهای مالی و سهامداری و ثبتی و اسنادی راحت میشه در آورد که چه مدیرانی چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در کجاها نقش ایفا کردن و باعث شده که خصوصی سازی تقریبا با شکست مواجه بشه اگه بخوایم شفاف صحبت بکنیم.
چرا اگه راحته چرا تا حالا این کار صورت نگرفته؟
مجلس باید پیگیری کنه دیگه. یعنی
ممکنه مجلسیان خودشون در این تضاد منافع
هست. اگر مجلسی که مدیر یه بخشی بوده و باشه تو همه جا باشه. یعنی فساد اینجوری نیست که مثلا مختص دولت باشه یا قوه قضاییه یا دولت باشه. پیش‌داوری نمی‌کنیم ولی خب بررسی بشه در میاد. چرا بس این جدی پیگیری نشده؟ به هر حال ببینید اشخاصی که میان برای مسائل نظارتی چند نوع هم دیگه، یا باید بهشون دستور داده بشه یا خودشون این اختیار رو دارن که بگیری بکنن، یا این که اختیار دارن بگیری نمی کنن. هر حالتی هست اون دا یک اراده قوی لازم هست که اینها رو ورود پیدا بکنه و مخصوصا نهادهای مردم نهاد. مثلا من یادمه که سازمان دیدبان شفافیت و عدالت 2-3 تا از اینها رو فساداشو مطرح کرد. فولاد القدیر بود اگه اشتباه نکنم یه موردش که مثلا مسائلش رو داشت پیگیری میکرد. همین سازمان های مردم نهاد تا چه حدی میتونن 2-3 تاشو فقط کشف میکنن مطرح میکنن، یعنی وجود داشته دیگه. بنابراین خود دولت سازوکارهای نظارتی خودشو داره، مجلس هم که اصلا یکی از وظایف اصلیش نظارته باید ورود پیدا بکنه، سازمان‌های نظارتی خارج از دولت و مجلس هم وظیفه‌شون ورود پیدا بکنن. منتها آنچه که مسجله یک کوتاهی و کمکاری شده در پیگیری رسیدگی به وضعیت خصوصی‌سازی در کشور، و جالبه که این شرکت‌هایی که واگذار شدن عمدتاً هم مشکل‌دار هستن. یعنی هدف از خصوصی‌سازی افزایش کارایی و کارآمدی این شرکت هاست، ولی در نهایت شما میبینید که یه بررسی من مطالعه میکردم بیش از 40% از این شرکت ها دوباره یا تعطیل شدن یا ورشکسته شدن و به مشکل خوردن از بوده.
این اطلاعات مال کیه؟ مال واگذاری اخیره یا مال قبله؟
نه مال قبل بود. من اخیراً اون که تو بورسه رو بررسی نکردم، مال سال مثلا 92-3 اینی که عرض کردم بررسی شده. بعد از اون ندیدم گزارش جامعی دست کنن چیزها رو در بحث واگذاری ها، چون عمدتاً انبوه واگذاری ها تو اون دوره قبل سال 91 اینها بوده صورت گرفته دیگه. بعد از اونم خب دولت همش در بودجه یه بخشی رو تحت عنوان واگذاری درآمد از محل واگذاری ها آورده و واگذاری متوقف نبوده. منتها همه شون تقریبا شکل و قالب یکسانی داشتن دیگه. مشکل همیشه بوده. بله. یعنی به دولت خاصی نمیشه اینو منتظر
کرد. بله. مشکل عمومیه.
همین جمله آخری که فرمودن، ببینید بودجه عمومی یعنی علارغم تکلیف کوچک کردن دولت و در حقیقت کاهش تصدیگری دولت، بودجه 99 رو نسبت به سالهای گذشته که نگاه میکنیم، درصد هزینه های عمومی دولت نگیم به شدت ولی مرتبا داره افزایش پیدا میکنه. یعنی علارغم 1488 هزار میلیارد تومان مجموع کل هزینه هایی بوده که عمدش هزینه شرکت های دولتی است، یعنی نه تنها واگذار نکردیم، از بهترین فرصت‌های موجود در بازار سرمایه که ماحصل برنامه‌ریزی بسیار مناسب در دو بخش بوده، سیاست‌های پولی که سال 98 اتخاذ شد، کاهش سود سپرده‌ها، نمیدونم متوقف کردن سایر بازارهایی که اصلا اسم بازار شاید نمیتونستیم روش بذاریم، در نهایت هدایت کل نقدینگی به سمت بازار سرمایه به ترتیبی که بیش از 3 برابر حجم بازار ما بدون توجه به شرکت‌هایی که وارد شدن رشد کرد. اما نکته که الان اتفاق افتاده این هستش که واقعیت من خودم برای خودم سوال پیش میاد که یا باید به این نتیجه برسیم که هیچ برنامه ما نداشتیم برای استفاده از این حجم مناسب اقتصادی که خودمون ایجاد کردیم، و یا اساساً اراده‌ای برای خصوصی‌سازی وجود نداره. یک کدوم از این دو حالت هستش. اگر ما برنامه‌ای داشتیم، الان نباید با این نقیصه مواجه بشیم که بعضی از شرکت‌ها، بعضی از صندوق‌ها، نهادهای عمومی صرفاً به دلیل پوشش هزینه‌های جاری مجبور شدن بخش سهامشون رو در بورس عرضه بکنن،
برای که بودجهشون تامین کنن،
صرفا برای تامین سرمایه در گردش.
خب یعنی الان اینایی که به در واقع بورس عرضه شدن، شما میگید که در بودجه هم براشون، برای اینکه تامین بشه بودجه هاشون، مبلغ در نظر گرفته شده، عدد در نظر گرفته شده، الان شرایطشون فرق میکنه با این
ببین شرایطش مطمئنن فرق میکنه. شرکت های دولتی، حالا اساسا شرکتی که پذیرفته میشه در بورس سهامی عام هست، شرایط خاصی داره. شرکت های دولتی رو صرفا از طریق واگذاری، اگر سازمان خصوص سازی و دولت بخواد واگذار کنه، اون شرکت ها رو حالا یا در بازارهای پایه یا در بورس میپذیرند و بعد فرایند نقل انتقال سهام انجام میشه. اما در حقیقت همین جمله که عرض کردم، پوشش هزینه ها بدون در اختیار گذاشتن اداره امور به شرکت ها و بخش خصوصی، این در حقیقت یه منافات، یه تضادی وجود داره. ما به اون اصل و اصالت هدفمون به هیچ عنوان نمیرسیم. من حالا بدون ذکر نام عرض میکنم، یکی از صندوق های بسیار، اولین صندوق بزرگ در اقتصاد کشور، چند وقت پیش یه بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاریش خب عرضه شد در بورس. اما اگر منظور میشه، چون خیلی هم صحبت شد، مسئولین میگفتن که بله ما داریم خصوصی میکنیم فلان شرکت فلان صندوق رو، در حقیقت هیچ اتفاق خاصی نیفتاده در امور و اداره شرکت، مدیریت شرکت هیچ اتفاق نیفتاده. حتی این صندوق هایی که الان در مورد صحبت میکردیم، ETF ها یا حتی سهام عدالتی که غیر مستقیم واگذار شده مدیریتش به سرمایه گذاری استانی، ما شکل قضیه رو من خودم حقیقتا متوجه در حقیقت این برنامه نشدم که آیا ما واقعا میخواییم استفاده بکنیم از این فضا و از این نقدینگی سرشاری که یه زمان میگفتیم 2500 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی، الان کمترین نصیب و بهره رو به استناد آماری که خدمتون عرض میکنم از سال 94 تا 98 کمترین بهره رو خود شرکت ها و خود در حقیقت خصوص سازی و دولت برده. 22 هزار میلیارد تومان سال 94
خود دولت برده، یعنی به شرکت ها نداده، منظورتون اینه؟
نه خیر، استفاده نکردن از این موقعیتی که بتونن منابعی رو تأمین بکنن از بازار بورس برای تجهیز و تأمین منابع مورد نیاز شرکت های دولتی که دولت کمتر مجبور بشه استقراض بکنه از سایر نهادها، از جمله بانک ها، از جمله شرکت ها.
دلیلش چی بود؟ چرا این همچین اتفاق افتاده؟ چرا وقتی که پولی در میارن تامین سرمایه میشه، چرا نباید برای بهبود عملکرد شرکت استفاده کنن؟
به خاطر راه و روششه. ببینید، اگر ما بازار ثانویه رو، ما بازار اولیه مکانی است که پول به صورت مستقیم، نقدینگی مستقیم عاید ناشر و یا شرکت میشه، مثل فرایند افزایش سرمایه، پذیر نویسی. بازار ثانویه همین بورسی است که همه قیمت‌ها رو بالا پایین می‌بینیم. بعد از اینکه مراحل بازار اولیه طی شد، از یه دست به یه دست سهامدار دیگه منتقل میشه. این هم درسته، یکی از راه‌های تأمین مالی هست، اما شکل اصلی که واقعا عایدات و منابع نقد در حقیقت نصیب خود اون ناشر بشه، بازار اولیه است. نقش دولت، نقش کارسازی، من مطلبی که عرض میکنم در سطح عالی‌ترین مقام تصمیم گیر، عالی‌ترین مرجع، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، متشکل از بخش اعظم، یعنی نصف به اضافه یک این دوتا شورایی که عرض کردم، سیاست گذاری بازار پول و بازار سرمایه است، تماما در اختیار وزرای اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای منتسب به چند تا به دولت هستش. اگر چنین برنامه ریزی ده برای سال 99 ما کرده بودیم که بازارمون به این حد وسعت پیدا بکنه،
باید زیر ساختش هم آمدیم،
دقیقا نحوه استفادهش رو باید بلد باشیم.
بله. خب نظر آقای عزیز نژاد هم در این رابطه بپرسیم. واقعا برنامه ای نبوده، همه این اتفاقات یه دفعه افتاده بدون برنامه؟ آقای عزیز نژاد به نظر شما؟ آقای عزیز نژاد جاتون رو تغییر دادید یا در حال حرکت هستید؟ صداتون دچار
مشکل
خوب شد. الان خوب شد. بله.
این اقتصاد ایران یه اقتصاد تورمی است. اتفاقی که در بازار سهام داره میفته، یه قسمتش به خاطر تعدیلات تورم هست که قیمت و ارزش سهام شرکت ها بالا رفته و جذابیت پیدا کرده.
خب این با برنامه بوده یا بدون برنامه آقای عزیز نژاد؟ سوال من اینه.
دولت واقعیت شورای عالی بورس اینا برنامه‌هایی داشتن، بنده در جریانش بودم که برنامه ریزی می‌کردن برای این کار، ولی خب انقدر وقتی شکل گرفت برنامه‌شون این نبود که با این شدت و این با سرعت افزایش پیدا بکنه. شاید هم بعضی ریشه‌هاش رو در استعفای